أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در بیان چیستی مال و ویژگی های اون بود. عرض کردیم از نظر لغوی و عرفی و اصطلاحی مال تقریبا یه معنا داره. مال هم در اصطلاح فقها، هم نزد اهل لغت و عرف معنای واضح و روشنی دارد. تنها چیزی که در شرع مورد نظر قرار گرفته این است که از بعضی از چیزها نهی کرده و همین باعث شده برخی از اشیاء یا منافع شرعاً مال محسوب نشوند. اگر اصطلاح مال شرعی یا المال شرعاً در مقابل مال عرفاً به کار می رود، این به معنای اون نیست که معنای مال نزد فقیهان با معنای مال نزد لغویین و عرف متفاوته. اساس در همه یکیست. معنای مال واضح و روشنه، لکن همان چیزی را که در شرع در عرف و نزد عموم مردم به عنوان مال شناخته می شود، یک قیود و محدودیت هایی از ناحیه شرع نسبت به اونها ایجاد شده. مثلا خمر نزد عرف مالیت داره، اما نزد شارع مالیت نداره. و برخی از امور، همانطوری که بیع نزد عرف به یه معناست، نزد شارع هم همون معنا مورد نظره، الا اینکه یک قیودی در کنار اون ذکر شده و برخی از بیوع را مورد نهی قرار داده. و الا حقیقت و اساس بیع در ادله همان چیزی است که در عرف به اون بیع اطلاق می شود. بنابراین اون چه در کلمات برخی فقها و بعضی از کتابهای فقهی درباره مال ذکر شده، عمدتاً تحلیل همون حقیقت عرفی است، بیان برخی از ویژگی های اون چیزی است که نزد عرف به عنوان مال شناخته میشه، نه اینکه یه معنای متفاوتی برای مال قائل شده باشند. خب، ما به برخی از این عبارات در جلسه گذشته اشاره کردیم، لکن دو سه عبارت دیگر هم مونده که این رو هم ذکر بکنیم و انشاءالله یه جمع‌بندی در مورد ویژگی‌های مال داشته باشیم. مرحوم آقای خویی که دیروز اشاره کردیم به قرابت دیدگاه ایشون به دیدگاه محقق نائینی، ایشون هم معتقد است مال چیزی است که سه ویژگی داشته باشد. یکی این که نوع مردم نسبت به اون تمایل داشته باشند، دیگر این که اون را برای استفاده در وقت حاجت ذخیره بکنند، سوم این که برای به دست آوردن اون با هم رقابت کنند، چهار تا ویژگی، و چهارم این که در مقابل اون و به ازای اون یه چیزی را که خودش مورد رغبت است هزینه کنن، مثل پول یا غیر پول. به نظر ایشون مال این ویژگی ها رو دارد: تمایل نوع مردم، امکان یا ظرفیت ذخیره کردن برای استفاده در وقت نیاز، اینکه بین مردم برای کسب اون رقابت وجود داشته باشد، و به ازای اون یه چیز با ارزش و مورد رغبت را بپردازن. حالا ما البته خیلی در صدد بررسی و نقد این ویژگی ها که برخی از فقها ها گفتن نیستیم، چون اینا برخی از این ویژگی ها جای نقد و اشکال داره. ما فعلا میخوایم اون کلیت ویژگی هایی که برای مال ذکر شده رو اشاره بکنیم. یا مثلا مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب میگه مال دو ویژگی دارد، چیزی که این دو ویژگی در اون باشه به اون مال گفته میشه. یکی این که مردم برای امور دنیوی یا اخروی به اون نیاز داشته باشن، دیگر این که بدون کار تحصیل اون ممکن نباشد. خب حالا این دو ویژگی هم که ایشون گفته خالی از مناقشه نیست. مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه هم برای مال این خصوصیت را یا این شروط را ذکر کرده. میگه مال چیزی است که اولا مورد احتیاج باشد، ثانیا فراوان نباشد، انقدر زیاد باشه که رغبتی برای اون وجود نداشته باشه، سه قابل اختصاص باشد. و این عرض به حضور شما، این سه تا ویژگی رو ایشون به اصطلاح بیان کرده. مجموعه آثار جلد 20 صفحه 440 میگه مال اولا باید چیزیه که مردم بهش احتیاج داشته باشن، ولی هر چیزی که محتاج به اون باشن مال نیست، چون مردم به هوا هم محتاجن، ولی انقدر زیاده که نیازی نیست برای به دست آوردنش مثلا هزینه کنن یا چیزی بپردازن. پس علاوه بر مورد نیاز بودن، باید فراوان و به اصطلاح اون یعنی به عبارت دیگر کمیابی داشته باشد، نه اینکه انقدر زیاد باشه که، و سوم اینکه قابل اختصاص باشه، یعنی بتواند انتصاب به یک شخص پیدا کنه، اختصاص به یک شخص یا جایی پیدا بکنه. اگر قابل اختصاص نباشه، خب هیچ، ممکنه چیزی ارزش داشته باشه، مورد نیازم باشه، عرض به حضور شما، ولی یعنی کم باشه، مورد نیازم باشه، خیلی زیاد نباشه، اما قابل اختصاص نباشه. ببینید الان ما تقریبا انظار 6-7 تا از اهل نظر را ذکر کردیم که ملاحظه فرمودید اینها به تناسب هر کدام برای مال ویژگی هایی گفتن. حالا از یه ویژگی شما ملاحظه فرمودید تا 4 یا 5 ویژگی برای مال ذکر کردن. خب حالا با توجه به اون چه بله
آخر جلسه محبوب حکیم هم گفت
نه، اونم گفتم حرفشو، نخوندم عبارتشو کامل خوندم، نه عبارت چیزی نداشت، عبارتشو کامل خوندم، گفتم توضیح میدم، من یادم نمیاد گفته باشم توضیح میدم عبارتشو، نه عبارتشو ما کامل خوندیم. عرض به حضور شما یه باز دوباره بخوایم بخونیم دیگه خیلی. حالا ببینید با توجه به اون چه در معنای لغوی مال و معنای اصطلاحی اون و ویژگی هایی که در لسان برخی اهل لغت یا برخی از فقها بیان شده، چند تا مسئله به نظر میرسه باید مورد توجه قرار بگیره. این نکات رو خوب عنایت بفرمایید. یکی همون نکته‌ای که عرض کردم در آغاز سخن، که هر جا در ادله شرعی مال به عنوان موضوع حکمی قرار گرفته، این معنایی بجز همون معنای لغوی ندارد. یعنی المال فی القضایا الشرعیه به همون معنایی است که نزد عرف معروفه. ما یک اصطلاح خاصی برای مال در قضایای شرعیه و اون چه که به عنوان موضوع در ادله ذکر شده نداریم. تنها این یه نکته. نکته دوم این که شارع تنها در محدوده اون چه که نزد عرف به عنوان مال شناخته می شود دخالت کرده، اصطلاح خاصی برای مال تأسیس نکرده، اما دخالت برای اخراج بعضی از مصادیق از دائره مال داشته. آلات قمار، مشروبات الکلی، عرض به حضور شما خمر، خنزیر، خیلی از اینها، البته برای مصارف معین، اینها رو به عنوان مال محترم ندانسته. نکته سوم این که در طول زمان و در تطوراتی که در مبادلات مردم و معاملات مردم پیش آمده، معنای مال تغییر نکرده. حقیقت مال، عرض به حضور شما، همان است که در زمان شارع، در زمان پیامبر و بعد از او معروف و متعارف بوده. عنوان و حقیقت، یعنی به اصطلاح حقیقت مال و مفهوم مال، عرض به حضور شما، به همان معنایی است که در گذشته بوده و تغییر اساسی و ماهوی پیدا نکرده. البته یه نکته هست و اون هم این که آیا این مفهوم دامنش اونقدر توسعه پیدا کرده که شامل اعیان و منافع مجازی هم بشه یا نه؟ الان مثلا پدیده متاورس که یه پدیده کاملا جدید و به نوعی یه زندگی مجازی برای بشر درست میکنه. یعنی الان مرزهای مجاز و واقعیت معلومه، زندگی واقعیتش معلومه، فضای مجازی هم کارکردهای خودش رو داره و بستری شده برای ارائه مثلا برخی خدمات، اطلاعات و حالا استفاده هایی که بشر ازش میبره. اما الان سفر بشر بخواد بره، خب میره بلیت میخره، سوار هواپیما میشه، پا میشه میره اونور دنیا. خرید میخواد بکنه، مثلا دستور، یعنی سفارش میده، خریدشو انجام میده. در متاورس همه اینا میشه مجازی. سفر مجازی، یعنی که انه شما تو خونتون نشستید در اون سیستم متاورس که فراتر از عرض به حضور شما اینترنت عادی است، میتوانید بلیط تهیه کنید، سوار هواپیما بشید، برید، یعنی یک حس واقعی رو تجربه کنید. جسم اینجاست اما میتواند به عنوان یک گردشگر بره مثلا اهرام سگانه مصر رو بازدید کنه و برگرده. حالا نمیخوام تشبیه بکنم ولی میشه مثل یه چیزی، مثل تیول ارز مجازی. حالا اون تیول ارز جسم طی زمین و ارز میکنه، اما این میشه یه مثلا تیول ارز مجازی، جسمش نمیره اما تمام خصوصیات و به اصطلاح حالات حضور در اونجا رو تجربه میکنه. حالا اینو شما بگیرید در برای خرید، حضور در مراکز خرید در شهرهای مختلف دنیا، مجالس و محافل از هر نوعش، عرض به حضور شما، مثلا ممکنه در یک سمینار علمی یا در یک کنسرت مثلا فضایی، عرض به حضور شما، حضور پیدا کنه و الان زمین به اصطلاح مجازی، ملک مجازی، خانه مجازی الان در متاورس داره خرید و فروش میشه. قیمت‌های بالا، تو واقعیت هیچی نیست اما در متاورس زمین با ابعاد مختلف در جاهای مختلف، جای با قیمت بالا، قیمت متوسط، قیمت پایین‌تر، مغازه، خانه کاملا خرید و فروش میشه، ولی تو عالم خارج هیچی نداره. حالا این پدیده هنوز درست خودش فهم نشده، این واقعا آغاز راهشه. اما حالا بالاخره مالی مجازی داره پدید میاد. حتی اگر ما اساسا این خودش جای بحث داره که آیا ما عرض به حضور شما چیزی به عنوان مال مجازی رو به رسمیت میتونیم بشناسیم یا نه، اما حتی اگر ما توسعه مفهومی مال را از واقعیت به مجاز بپذیریم، باز ویژگی های مال همینیه که اینجا بیان میشه. معنا و مفهوم همونه، تغییر نمیکنه. یعنی حتی مال مجازی هم از این ویژگی ها نمیتونه دور بشه، بالاخره باید بهش رغبت باشه، باید کمیابی باشه، باید به ازایش ثمن پرداخت بشه. همین ویژگی هایی که برای مال در فضای حقیقی گفته می شود در اون صورت هم وجود داره. پس حالا الکلام یه جرر الکلام شد، ما به این اشاره کردیم. بالاخره مال در طول زمان و تطوراتی که براش پیدا شده از معنا و مفهوم حقیقی و اصلی خودش فاصله نگرفته، ویژگی ها همون ویژگی هاست، لکن ممکنه مرزهای مصادیقش جابجا بشود. این حالا یه بحث جداگانه ای داره. مسئله سوم این که به طور کلی مال مثل بسیاری از امور در زندگی اجتماعی معنا پیدا میکنه. اونجایی که پای طرف دیگری باشد و تعاملی برقرار بشه، و الا اگر یه اجتماع انسانی نباشه، خب این اساساً این ویژگی ها بروز و ظهور پیدا نمی کنه. ما میگیم مثلا تو بعضی از این ویژگی ها بود که باید رقابت باشه یا رغبت نوع مردم نسبت به اون وجود داشته باشه. پس مال در یک اجتماع انسانی میتواند معنا و مفهوم پیدا بکنه، و الا اگر فرض کنید یک کسی حالا ولو با به اصطلاح زن و بچه، حالا اگر برفرض داشته باشه، بره در یک غاری زندگی کنه که هیچ معامله و تبادل و تعاملی شکل نگیره، اونجا شاید عنوان مال تحقق پیدا نکنه. البته در همون اجتماع کوچک ما با گستردگی و بزرگی و کوچکی اجتماع کار نداریم، همونجا هم وقتی دو نفر که باشن، یک مرد و یک زن، همسر و زن و شوهر یا بچه، با هیچ کس هم ارتباط نداشته باشن، باز این ویژگی ها میتونه تحقق پیدا کنه. یعنی یه چیزی مورد رغبت این سه چهار نفر بشه یا رقابت داشته باشن درش، اینجا اونجا هم میتونه تنازع شکل بگیره و تعامل. بنابراین اجتماع ظرف تحقق مفهوم ماله، ولو یه اجتماع بسیار کوچک. اما اگه یه نفر باشه تو کل دنیا، یک نفر فقط باشه، هیچ انسان دیگری نباشد، اینجا اصلا مال معنا و مفهوم پیدا نمی کنه. خب این نکات طبیعتاً باید مورد توجه قرار بگیره. حالا با عنایت به اونچه که گفته شد، می توانیم بگیم برای مال این ویژگی ها مسلمه. تو برخی از عبارات بود که حالا مال چیزیست که دارای منفعت یا خصوصیت باشه. البته این محل اختلافه، بعضی ها رو خصوص یعنی فقط روی منفعت تکیه کردن، میگن منفعت نداشته باشه چیزی منفعت نداشته باشه مال نیست. منتها منفعت نزد اونها یه دامنه وسیعی داره، میگن این منفعت اما از مادی و معنوی است. یعنی منفعت را جوری معنا میکنن که خصوصیت هم مشمول این مفهوم قرار میگیره. میگه همینقدر که یک کسی میخواد یه اثری از پدرش یا جدش را حفظ بکنه، این خودش یه منفعته، اونتها منفعت معنوی است نه مادی. مثلا یه بهره روحی میبره از اینکه یه چیزی را نگه میداره، این میبینه خاطرات مثلا گذشته براش تجدید میشه، یه تکریمیه. به هر حال انگیزه های مختلفی برای حفظ اون شیء میتواند در نظر بگیر یا داشته باشه. اما اصل منفعت قابل انکار نیست. بالاخره مال یه چیزیه که باید دارای منفعت داشته باشه، دارای منفعت باشه. حالا یا خصوصیت در صورتی که منفعت را شامل خصوصیت ندانیم. بازم تأکید میکنم اون چه ما در بیان ویژگی های مال داریم میگیم همه تحلیل همون معنای معروف و واضح نزد عرفه، نه اینکه حالا این ویژگی ها رو اختراع بخوایم بکنیم. دوم اینکه ندرت و کمیابی داشته باشه، این ویژگی هم هست. واقعا اگر چیزی بسیار زیاد باشه، مثل ما فی جنب الانهار، الماء فی جنب الانهار، این دیگه مالیت نداره، مال نیست. پس مسئله ندرت و کمیابی یکی دیگر از ویژگی های ماله. لذا اون چیزهایی که به وفور در اختیار همگان است، مثل هوا، این مال محسوب نمی شود. سومین ویژگی، حالا ویژگی که میگیم اینا همه بست اون معنای واضح عرفیه، اوغلا بهش رغبت داشته باشن، مورد رغبت اوغلا باشه. این البته ناشی از همون کمیابیه که گفتیم. طبیعتاً چیزی که کمیاب باشد بهش رغبت دارن، یعنی رغبت به غیر از اون رغبتی که به هوا دارن. چیزی که مورد رغبت اوغلا باشد به نحوی که حاضر باشند به ازاء اون ثمن بپردازند، این مال محسوب میشه. این تو کلام مرحوم آقای خویی و امام رحمت الله علیه هم بود. اصلا بله بله رغبت نوع، نه نه رغبت نوعی، یعنی غالب مردم به اون رغبت داشته باشن، ولی حالا ممکنه یه عده هیچ رغبتی هم نداشته باشه.
مثلا یه شخص مثل خاصی علاقه شخصی داره، ولی عموم مردم اینو نمیپذیرن، براش ثمن هم نمیدن، تجربتی هم نداره نسبت بهش. اینو که مال محسوب نمیکنه، یه شخص خاص حالا به سبب خاصی نسبت به یه چیزی تمایل داره، حتی حاضر در دیوار این اگر گم بشه پولی هم بده،
بله
فقط برای شخصه. یعنی عموم مردم نسبت به این حرکت کنی
نه، این راهنماهای چیزه. بله 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 میفرمودید. نه منفعت هم میگیم منفعت نوعی. ببینید یه منفعتی نوع، نه اینکه حالا برای همه، یه چیزایی مثلا ببینید، حالا مثال بزنم، الان فرض بفرمایید که حشرات اینجا برای جامعه ایرانی و بسیاری از مردم کشورها هیچ منفعتی نداره، اما در کشورهای شرق آسیا مثل چین و بعضی جاهای دیگه از غذاهای بسیار بسیار لذیذ محسوب میشه. انواع و اقسام حشرات رو میخورن. عرض به حضور شما، همین مارمولکای معمولی، البته با یه چیزی که اون مضراتش حذف بشه، اینا رو خوش کرده تو مغازه ها میفروشن. انواع و اقسام سوسک ها، عرض به حضور شما، مثل اینجا کنار خیابون لبو داغ میکنن میفروشن، یا عرض به حضور شما گاهی قدیما، حالا الان که نیست، فلافل و اینا تو مایتابه سرخ میکردن میفروختن کنار خیابون، تو مایتابه ها از این سوسکا سرخ میکنن و عرض به حضور شما خیلی هم با لذت و این چه بهبهی میگه این آقای. خب ببینید الان این اینجاها هیچ منفعتی براش متصور نیست، لکن اونجاها منفعت و اقبالی نسبت به اونها هست، حالا یا کم یا زیاد به حسب به اصطلاح موارد فرق میکنه. حالا در این گونه موارد خب به حسب ازمنه و امکنه یه تفاوتی پیدا میشه. الان اون اینجا مال نیست، کسی حاضر نیست به ازایش ثمنی بپردازه، بله ممکنه برای یه مرکز تحقیقاتی که میخواد مثلا کار آزمایشگاهی و تحقیقاتی انجام بده این ارزش داشته باشه، ولی برای عامه مردم هیچ ارزشی نداره. هیچ کس 10 کیلو از اونا رو هم بگیرن ببرن، نه این که تازه پول میده به یکی که اینو بردو ببر از من دور کن. خب اما اونجا چون برای نوع مردم این منفعت متصوره و رغبت به اون وجود داره، این مالیت است. مسئله منفعت میخوام عرض کنم، بله ملاکش این است که برای نوع منفعت داشته باشه و این امر اضافی و نسبی است، به حسب امکنه و ازمنه متفاوت میشود. اما راجع به یک شخص توجه دارید؟ خب برای یک شخص ممکنه یه چیزی ارزشی پیدا بکنه و حاضر باشه به ازای اون اتفاقا پول زیادی هم بپردازه. این قابلیت اختصاص داره و حتی ممکنه برای یک گروه خاصی این ارزش رو داشته باشد. خب اینجا مثلا فرض بفرمایید یه طیفی از مردم به خاطر عقایدشون یا تمایلات درونیشون برای یه چیزی ارزش قائل باشن، باز نمیتونیم بگیم چون غالب مردم براشون منفعت نداره این مال نیست. بالاخره در محدوده همون اجتماع این مال محسوب میشه، میتونیم بگیم این ماله. این که من عرض کردم این یه امر اضافی و نسبیه، یعنی ما به حسب زمان و مکان و اون اضافه‌ای که به اشخاص پیدا میکنه باید لحاظ بکنیم. ما الان نمیتونیم مطلقا بگیم سوسک و حشرات مال نیستن یا هستن، میگیم این بالاضافه الى کدوم ایو صنف من صنوف الناس. دقت فرمودید اینجوریه، منفعت داشتن مسلمه، حالا این منفعت گاهی مراتب داره، این منفعت مراتب داره، گاهی برای جمیع بشر، گاهی برای یک مردم یه منطقه‌ای، برای مثلا مردم یه شهری، این به حسب عرض به حضور شما موارد متفاوت. خب این وقت گذشت، ما یه دو سه تا ویژگی دیگه هم هست و بعد هم یه اشاره باید بکنیم به فرق مال و مالیت که حالا هفته آینده ان شاء الله.